با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر با وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این 60 دقیقه را میر احمد صافی پیش میبرد. امروز جمعه است، 20 دلو سال 1402 هجری خورشیدی و 9 فوریه سال 2024 میلادی. با شمارش نیم هزارای انتخابات پارلمانی پاکستان، نامزدان مستقل طرفدار عمران خان صدر اعظم پیشین این کشور پیشتر از دیگران هستند. با اعلام نتایج 136 کرسی، حامیان عمران خان 49 کرسی را کسب کردند. حزب مسلم لیگ نواز شریف 42 کرسی گرفته و حزب مردم پاکستان پیپلز پارتی هم 34 کرسی. در انتخابات دیروز در پاکستان مشارکت رای دهندگان کم دانسته شده و این سو رویدادهای امنیتی هم خیلی رخ داده. وزارت داخلی پاکستان میگوید که در روز انتخابات در نتیجه 56 رویداد که شامل انفجار، حمله توسط بم دستی و تیراندازی شورشیان بود، دست کم 28 تن کشته شدند. جزئیات در این مورد تا لحظات دیگر. چند تکان زلزله صبح امروز برخی مناطق ولسوالی جرم ولایت بدخشان را لرزاند. بر اساس معلومات اداره زمین شناسی ایالات متحده آمریکا، دو زلزله ساعت 6 بامداد امروز رخ داد که قدرت تکان اول 4.3 درجه و دوم 4.1 درجه ریشتر بود. در مورد تلفات احتمالی و زیانهای برخواسته از این زلزله ها تا هنوز معلومات ارائه نشده. نیروهای اسرائیلی دور تازه‌ای از حملات هوایی بر غزه را امروز از سر گرفتند. این حملات در حال شدت یافته که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل پیشنهادها در مورد مذاکره روی آتش‌بس و رهایی گروگانان از نزد گروه حماس را رد کرده. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی دانسته می‌شود. همزمان دیپلمات‌های 4 کشور شرق میانه بار دیگر خواهان اقدام‌های غیر قابل تغییر برای بر رسمیت شناختن دولت فلسطین شدند. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی صبح امروز خبر داد که این درخواست دیروز در اجلاس تکرار شد که با میزبانی این کشور برای بحث در مورد جنگ غزه برگزار شده بود. تنظیم کننده های این اجلاس ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا بودند و در آن وزیران خارجه مصر، قطر، امارات متحده عربی و اردن و همچنان یک مقام ارشد فلسطینی اشتراک داشتند. پلیس سوئیس میگوید یک پناهجوی 32 ساله ایرانی را که با چاقو تبر حدود 15 تن را برای چندین ساعت در یک قطار آهن گروگان گرفت کشته است. در این رویداد که شام دیروز اتفاق افتاد به مسافران آسیب نرسیده. گروگانگیر که به زبانهای فارسی و انگلیسی سخن میگفت از انجینیر ترین میخواست که با 16 گروگان یک جا شود. 4 ساعت پس از این رویداد پلیس بر ترین حمله کرد و مرد را از پا درآورد. تا هنوز علت این گروگانگیری مشخص نشده. و اعضای تیم‌های ملی کرکت افغانستان و سریلانکا امروز در سلسله 3 بازی یک روزه نخستین دیدارشان را امروز آغاز کردند. قرعه بازی به نفع تیم سریلانکا رقم خورد و بولینگ را انتخاب کرد. تیم‌های کرکت دو کشور 3 بازی 20 اوره هم در پیش رو دارند. حشمت الله شهیدی کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان دیروز در نشست خبری گفت که بازیکنان این تیم در چند روز گذشته به خوبی تمرین کردند و آمادگی برای این رقابت‌ها دارند. پیش از این تیم افغانستان در بازی تست با تفاوت 10 ویکت از سریلانکا شکست خورده بود. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 5:04 دقیقه با وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه سازمان عفو بین الملل بار دیگر خان رهایی احمد فهیم عظیمی و صدیق الله افغان فعالان آموزش از زندان طالبان شدند. طالبان با این گونه بازداشت ها دنبال چی هستند؟ گفتگو کردم با یک آگاه مسائل اجتماعی.
اول میخواییم که یک فضای رعب و وحشت در بین جامعه خلق بکنه.
نامزدان مستقل طرفدار عمران خان صدر اعظم پیشین پاکستان بیشتر از سایر احزاب در انتخابات پارلمانی. شورای زنان افغان امریکا برای حمایت از بانوان محروم از آموزش در افغانستان شبکه پوانتون ها برای زنان افغان را ایجاد کرده. شکایت متقاعدان از حدود 3 سال به این سو پول تقاعدشان را دریافت نکردند.
در زمستان سرسخت هوای سرد خانم نداریم، کرای خانم سر ما تاوان است، دچار مشکلات هستیم.
دریافت جایزه گریمی از سوی زاکر حسین، تبله‌نواز شناخته شده هندی، به خاطر اجرایش تحت نام پشتو. در نیمه دوم برنامه مهمان آزادی دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
خوش آمدید باز هم شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. سازمان عفو بین الملل بار دیگر خان رهایی احمد فهیم عظیمی و صدیق الله افغان، فعالان آموزش، از زندان طالبان شده. سمیرا حمیدی، کمپاینر بخش افغانستان این سازمان، میگوید با آن که هیچ مدرک علیه این دو فعال وجود ندارد، حکومت طالبان آنها را در یک محاکمه غیر عادلانه مجرم شناخته و زندانی کرده است. این دو فعال حق آموزش به تاریخ 17 اکتبر سال گذشته توسط استخبارات طالبان از منطقه کارته 4 شهر کابل بازداشت شدند. بیشتر در این گزارش از سحر لیوال.
در حالی که بیش از 3 ماه از بازداشت احمد فهیم عظیمی و صدیق الله افغان، فعالان حق آموزش توسط طالبان می گذرد، سازمان عفو بین الملل بار دیگر از حکومت طالبان خواسته تا این دو تن را زندان آزاد کند. سمیرا حمیدی، کمپاینر بخش افغانستان این سازمان، می گوید با آنکه هیچ مدرک علیه این دو فعال وجود ندارد، حکومت طالبان آنها را در یک محاکمه غیر عادلانه مجرم شناخته و زندانی کرده است. بانو حمیدی ناوقت روز پنجشنبه یک بار دیگر نامه سازمان عفو بین الملل را در صفحه اکس یا تویتر سابق خود منتشر کرده که این سازمان آن را جمعه گذشته خطاب به رئیس استخبارات طالبان نوشته و منتشر کرده است. او افزوده که فراموش نکنید که از اداره استخبارات طالبان برای آزادی احمد فهیم عظیمی و صدیق الله افغان درخواست بدهید. در نامه عفو بین الملل عنوانی رئیس استخبارات حکومت طالبان آمده که این دو فعال حق آموزش که با یک سازمان آموزشی به نام فکر بهتر همکاری می کردند، در 17 اکتبر سال گذشته از سوی استخبارات طالبان در منطقه کارته 4 شهر کابل دستگیر شدند. عفو بین الملل مدعی شده که این فعالان در زندان شکنجه و از محاکمه عادلانه و حقوق بشریشان محروم شدند. هرچند عفو بین الملل گفته است که آنها در محاکمه غیر عادلانه به زندان محکوم شدند، اما برخی از اعضای خانواده این فعالان به رادیو آزادی گفتند که آنها بدون هیچ محاکمه در زندان به سر می‌برند. به گفته آنان این دو تن که به دلیل حمایت از آموزش دختران افغان و همچنان کمک به تخلیه اعضای زن تیم روباتیک از افغانستان بازداشت شدند، هیچ نوع اتهام در هر دو مورد بر علیه آنان ثابت نشده است. یکی از اعضای خانواده صدیق الله افغان که نخواست نامش در این گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که وضعیت صحی آقای افغان خوب نیست و مشکل شدید تنفسی دارد.
محکمه اورورا ندسوی هر څومره
اورا مورد محاکمه قرار ندادن. ما تلاش زیاده کردیم که حداقل بعد از 4 ماه محاکمه برای او برگزار شود، زیرا وضعیت صحی اش خوب نیست. او مشکل شدید تنگی نفس دارد. وقتی با ملاقاتش میرویم با خود برای او دوا میبریم تا شاید حالش بهتر شود، اما وضعیت صحی اش در زندان وخیم است.
در این حال یکی از اعضای خانواده احمد فهیم عظیمی که به دلیل مشکلات امنیتی نمیخواهد نامش در این گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی چنین گفت:
یک وضعیت کاملا نامعلوم، وضعیت کاملا بی سرنوشت و یک وضعیت کاملا مبهم که هیچ مشخص نیست از اینا چی میخواه، چرا در موردشان جلسه محکمه برگزار نمیشه، چرا بدون از اینکه محکمه جلسش داره شو اینا رو به پلچرخی آوردن. اینی سوالاتی است که مقصد مبهم باقی مانده و به خدمات صحی و دکتر و این مسائل هم متاسفانه در زندان دسترسی ندارن.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در این مورد به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد و حکومت طالبان در مورد بازداشت این دو فعال حق آموزش هم تا حال به طور رسمی تبصره نکرده است. گفتنی است که حکومت طالبان پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان بارها شماری از فعالان حق آموزش را به اتهامات مختلف بازداشت کرده که تعداد از آنان دوباره آزاد شده و تعداد همچنان در زندان به سر می‌برند. حکومت طالبان در بیش از 2 سال گذشته آموزش دختران بالاتر از صنف ششم و سپس در دسامبر سال 2022 تحصیل آنان را در پوهنتون‌ها نیز ممنوع کرد. این اقدامات طالبان به طور گسترده در سطح بین المللی محکوم شده، اما حکومت طالبان هنوز به دختران افغان اجازه ادامه آموزش را نداده است.
خواست سازمان عفو بین الملل که گفته است احمد فهیم عظیمی و صدیق الله افغان، دو تن از فعالان بخش آموزش، به زودی از سوی طالبان باید رها شوند. با گفته این نهاد اردوفعال به صورت غیر قانونی و در نبود پروسه قانونی قضایی از سوی طالبان بازداشت شدند. گفتگو کردم در این مورد با اصغر سروش آگاه اجتماعی و نخست ازش پرسیدم که این گونه بازداشت ها تا کدام حد نگران کننده است.
ما به عنوان مدافعین حقوق بشر از بازداشت های خودسرانه فعالان آموزش و پرورش توسط گروه طالبا به شدت نگران هستیم و گروه طالبا متاسفانه با بازداشت های خودسرانه فعالان آموزش و پرورش نه تنها برخلاف تمامی ارزش های جهان شمول حقوق بشری حرکت میکنه و حقوق اساسی و بنیادین مردم افغانستان را نقض میکنه، بلکه آنها برخلاف تمامی ارزش های دینی و اسلامی نیز حرکت میکنه. چنانچه ما شاهد هستیم که نص صریح در قرآن وجود داره و تاکید بر اهمیت آموزش و پرورش داره و اولین آیاتی که به پیامبر گرامی اسلام هم نازل شد بحث خواندن بود که خود در واقع اهمیت آموزش و پرورش رو نشان میده و ما حدیثی هم از حضرت محمد داریم که آنها در واقع آموختن علم و دانش را بر زن و مرد فرض دانستن، اما گروه طالبا متاسفانه برخلاف تمام ارزش های دینی و ارزش های جهان شمول حقوق بشری حرکت میکنه.
خب آقای سروش، پس از نیروهای امنیتی پیشین، فعالان امور زنان و مدافعان حقوق بشر، فکر میکنین حالا نوبت فعالان بخش آموزش است که از سوی طالبان بازداشت میشن؟
من فکر میکنم که گروه طالبا یک گروه متحجر و عقب‌گراست و یگانه ترس و حراس از اونا در واقع از علم و دانش و آگاهی است. به همین دلیل فعالان آموزش و پرورش را و هر کسی که برای ترویج علم و دانش در افغانستان تلاش بکنه اونا را بازداشت میکنه و سرکوب میکنه. من فکر میکنم یکی از دلایل عزیز که اونا میترسن که یک جامعه پویا، یک جامعه با دانش و یک جامعه با سواد هیچگاه یک زمامدار بی سواد و نفهم را بر نمیتابه و یک انقلاب فکری زمانی که در درون جامعه افغانستان ایجاد شوه و به همان میزان میتونه که در واقع چالش برای حکومتداری تنگ نظرانه گروه طالبان باشه. به همون خود دلیل است که آنها تلاش میکنن که مانع فعالیت های آموزش و پرورش فعالان آموزش و پرورش شون و مانع رفتن بانوان در مکتب شون و مانع هر گونه تلاشی که به پویایی جامعه در واقع بیانجامه مانعشان شون.
و طالبان با این بازداشت ها دنبال چی هستند؟
من فکر میکنم که گروه طالبان دو هدف را از بازداشت های خودسرانه فعالان آموزش و پرورش دنبال میکنه. اول میخواییم که یک فضای رعب و وحشت در بین جامعه خلق بکنه و هر کسی که بخواه مثلا در راستای تعلیم و تربیه، آموزش و پرورش و آگاهی دهی جامعه و بیداری جامعه تلاش بکنن اونا را بازداشت میکنه، به بند میکشه در واقع و نیست و نابود میکنه. این یک هدفشان است که بعد از این هیچ فعال آموزش و پرورش جرأت در واقع فعالیت های آموزش و پرورش را نداشته باشن. بحث دوم، اونا میخواین که حداقل نصاب را که خودشان، یعنی نصاب تعلیمی را که خودشان مورد نظر خود دارن اونا را تطبیق بکنه، نه یک نصاب بیدار کننده ای که حداقل مردم افغانستان را میخواه. به مو خاطر است که فعالان آموزش و پرورش را به بند میکشن و زندانی میسازن تا بتانه به مو اهداف شوم و غیر انسانی را که دارن در واقع برسن.
اصغر سروش آگاه امور اجتماعی با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
حالا ساعت 5:15 به وقت افغانستان و 5:45 به وقت اسلام آباد است، جایی که در انتخابات تغییرات وارد شده و با شمارش نیم اعضای انتخابات پارلمانی پاکستان، نامزدان مستقل طرفدار عمران خان صدر اعظم پیشین این کشور پیشتر از دیگران هستند. با اعلام نتایج 136 کرسی، حامیان عمران خان 49 کرسی را کسب کردند و دنبال این نامزدان حزب مسلم لیگ قرار دارد و سپس هم حزب مردم پاکستان یا پیپلز پارتی. نتایج انتخابات در حال تغییر است. بیشتر در این گزارش از سید سمیع عباس.
حدود 24 ساعت از انتخابات پاکستان می گذرد ولی تا حال نتایج کامل شمارش آرای این انتخابات اعلان نشده. کمیسیون مستقل انتخابات پاکستان می گوید که قطع شدن اینترنت و شبکه های تلفنی دلیل مهم تأخیر در شمارش آرای سرتاسری می باشد. حکومت پاکستان به دلایل امنیتی در جریان انتخابات شبکه های تلفنی و اینترنتی را موقتاً بست. از این رو شمارش آرا به کندی پیش می رود. تا نیمه امروز جمعه نتایج آرای 136 چوکی اسامبلی ملی اعلان شده بود که به گفته کمیسیون مستقل انتخابات پاکستان در آن کاندیدان مستقل تحت حمایت عمران خان صدر اعظم سابق و محبوس این کشور 49 چوکی، حزب مسلم لیگ نواز 42 چوکی و پیپلز پارتی تحت رهبری بلاول بوتو زرداری 34 چوکی را کسب کردند. تعداد باقی مانده چوکی های اسامبلی ملی را گروه های خرد و کاندیدان مستقل دیگر به دست آوردند. این ارقام با شمارش آرای بیشتر در حال تغییر است. به اساس قانون پیچیده انتخابات پاکستان، کاندیدان مستقل نمی توانند حکومت را تشکیل بدهند، ولی امکان یکجا شدن با هر یک حزبی را دارند که در انتخابات سهیم است. عمران خان در زندان است و حزب تحریک انصاف پاکستان وی از اشتراک در انتخابات منع شده. از این رو حامیان وی همچون نامزدان مستقل در انتخابات سهم گرفتند. تحلیلگران انتخابات پاکستان به این باورند که کدام برنده آشکار در این انتخابات وجود نخواهد داشت. به نوشته رویترز تأخیر در شمارش آرای پاکستان غیر معمول بود، اما سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات پاکستان ظفر اقبال گفت مسئله اینترنت دلیل تأخیر در اعلان نتایج انتخابات است. تا فعلا رقابت اساسی بین کاندیدان است که از سوی عمران خان حمایت می شوند و حزب مسلم لیگ نواز شریف. عمران خان به این باور است که اردوی قدرتمند پاکستان که حزب او را سرکوب کرد از نواز شریف حمایت می کند. ماروین واینبام، مدیر بخش افغانستان و پاکستان در انستیتوت تحقیقات شرقی میانه در واشنگتن می گوید حکومت ائتلافی در پاکستان یک حکومت متزلزل خواهد بود و بازنده اساسی در آن اردوی پاکستان است. با وجود اقدامات شدید امنیتی در جریان انتخابات، به گفته وزارت داخلی این کشور در 56 حادثه انفجار بم، حمله بم دستی و تیراندازی از سوی شورشیان 28 نفر به شمول دو طفل کشته شدند. اما وزیر داخلی پاکستان گوهر اجاز گفته است که به جز چند حادثه جداگانه وضعیت عموماً تحت کنترل بود که به گفته او این عمل نشان دهنده اقدامات جدی امنیتی آنها می باشد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
سپاس که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. شورای زنان افغان آمریکا برای حمایت از بانوان محروم از آموزش در افغانستان شبکه پوانتون‌ها برای زنان افغان را ایجاد کرده. این شورا که مقرش در واشنگتن است میگوید تمرکز آنها برای حمایت از زنان و دختران افغان است که با بدترین تبعیض در جهان روبرواند. شمار از بانوان دانشجو در افغانستان با وجود استقبال از این اقدام خواهان رفع محدودیت‌های آموزشی و ایجاد فرصت برای همه زنان و دختران افغان شدند. جزئیاتش در این گزارش.
در ادامه حمایت از هزاران زن و دختری که از سوی حکومت طالبان در افغانستان از تعلیم و تحصیل منع شدند، شورای زنان افغان آمریکا شبکه پوانتون‌ها برای زنان افغان را ایجاد کرد. این شورا که مقر آن در واشنگتن است و از سوی رئیس پوانتون جورج تاون و سفیر ایالات متحده برای مسائل جهانی زنان اداره می شود، روز پنجشنبه در اعلامیه گفته است که تمرکز شبکه پوانتون‌ها برای زنان افغان بر حمایت از زنان و دختران افغان است که با بدترین تبعیض در جهان روبرواند. شبکه پوانتون‌ها برای زنان افغان که ائتلاف 11 پوانتون کالج از سراسر ایالات متحده و فراتر از آن است با همکاری پوانتون آمریکایی افغانستان تشکیل شده است. بر بنیاد اطلاعات ارائه شده از سوی شورای زنان افغان آمریکا، آنان ضمن حمایت از حقوق اساسی زنان و دختران افغان برای آنان زمینه آموزش دروس پوانتون به گونه آنلاین و زبان انگلیسی در افغانستان و کشورهای سوم، آموزش در بخش صحت، توانمندسازی اقتصادی و رهبری مدنی برای زنان در افغانستان، فرصت‌های جایگزین آموزش، اعطای بورسیه تحصیلی و کمک هزینه تحصیلی را فراهم می کنند. فلیس مگراب معاون شورای زنان افغان آمریکا در بخشی از صحبتش در نشست اعضای این ائتلاف پانتون ها که در 8 فوریه سال روان برگزار شده گفته است تمرکزشان بر زنان و دخترانی در افغانستان است که از اساسی ترین حقوق انسانی خود محروم شده و با چالش های قابل توجهی در بخش صحت و توسعه انسانی خود روبرو هستند. این شورا که در سال 2002 تشکیل شده و برخی وزرای خارجه پیشین آمریکا نیز آن را رهبری کردند، از پانتون های دیگر نیز خواسته است که برای حمایت از زنان و دختران افغان با آن بپیوندند. شماری از محصلین دختر که از سوی حکومت طالبان از ادامه تحصیل محروم شدند با استقبال از ایجاد این فرصت ها اما خواستار حذف محدودیت ها و ممنوعیت ها بر آموزش تحصیل و کار زنان و دختران افغان و ایجاد فرصت برابر تعلیم و تحصیل به همه زنان و دختران در افغانستانند. راشد محصل زبان و ادبیات انگلیسی پانتون تعلیم و تربیه کابل به رادیو آزادی میگوید
در هر گوت که چه یا افغان انجلیت
در هر نقطه جهان که فرصت تعلیمی برای دختران افغان برابر می شود باید از آن استفاده شود. ما این را می ستاییم و حمایت می کنیم و در ضمن ممنون هستیم از این گونه نهادها، اما پرسش این است که باید چقدر نهادهای تعلیمی، چقدر پوهنتونها و چقدر کالجها جور شود که نیاز آموزشی دختران ما را تکمیل کند.
ارغوان محصل پانزه انجینری پانتون کابل نیز می افزاید
ما بسیار زیاد خوش میشیم که یک زمینه آموزش به تمام محصلین دخترای افغانستان فراهم شود تا بتوانند که تحصیل خود بکنند، آینده روشن داشته باشه و از حقوق انسانی خود استفاده کنه و در پهلوی از میتوانند که داینده یک کار خوب داشته باشند تا همی فامیل خودم حمایت کنه.
طالبان بعد از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان دختران را از آموزش بالاتر از صنف ششم رفتند به پانتون‌ها و بسیاری دیگر از حقوق اساسیشان منع کردند و بر کار آنان در بسیار از ادارات دولتی و همه ادارات غیر دولتی نیز ممنوعیت وضع کردند. هرچند این اقدام حکومت طالبان تاکنون واکنش‌های زیادی در داخل و بیرون از افغانستان به همراه داشته، اما حکومت طالبان تاکنون پاسخ مثبتی به رفع این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها نداشته است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماره از متقاعدان در افغانستان از ادامه نپرداختن حقوق و معاششان از سوی حکومت طالبان شکایت دارند. آنها میگویند از حدود 3 سال به این سو پول تقاعدشان را دریافت نکردند و با وضعیت بد اقتصادی در این زمستان دست و پنجه نرم میکنند. رئیس اتحادیه متقاعدان افغانستان میگوید موضوع تقاعد بسیار پیچیده شده و اگر به وضعیت آنها توجه نشود بحران انسانی به میان خواهد آمد. جزئیات در این گزارش.
شماری از متقاعدین در افغانستان میگویند در این زمستان سرد با مشکلات زیاد اقتصادی روبرواند و نمیتوانند احتیاجات خانواده های خود را تامین کنند. آنان در صحبت با رادیو آزادی تاکید میکنند که از حدود 3 سال به این سو حقوق تقاعد خود را دریافت نکردند. این متقاعدین میگویند افزون بر این که بارها به مقام های متعدد حکومت طالبان مراجعه کرده و شکایت کردند، باز هم تاکنون به مشکلشان رسیدگی نشده است. طاهر ظفری یکی از آنان به رادیو آزادی میگوید که با رسیدن زمستان مشکل شان دوچند شده و نیازمندی های روزانه خانواده خود را با گرفتن قرض تامین می کنند.
در زمستان سرسخت هوای سرد خانم نداریم، کرای خانم سر ما تاوان است، دچار مشکلات هستیم، مریضی اولاد از یک طرف نان می خواهد لباس می خواهد، مواد سوخت نداریم.
جان محمد مسئول متقاعدین زون شرق هم به رادیو آزادی افسود
تر وسه پر معاش مون نداخسته به متقاعدین
ما حقوق خود را به دست نیاوردیم. وضعیت متقاعدین بسیار خراب است، مشکلات اقتصادی است. در این زمستان نه نان دارند نه کالا دارند، بسیاریشان خانه های خود را فروختند، حالا خانه ندارند، نه هم مواد سوخت دارند، شماره حتی مجبور به گدایی شدند.
افندی سنگر رئیس اتحادیه متقاعدین افغانستان میگوید موضوع تقاعد بسیار پیچیده شده و اگر به وضعیت متقاعدین توجه نشود بحران انسانی رو خواهد داد. سنگر به رادیو آزادی گفت
از یک طرف زمستان است، از طرف دیگه وضع اقتصادی کلی از جا خراب است، حتی پیسی دوام ندارند، پول شپاخانه هم ندارند، به خاطر از این بیدوایی متقاعدین فوت میکنند. یک متقاعد از بادغیس زنگ زد که من اولادای خودم میفروشم، دیگه چیزی ندارم.
بر اساس معلومات آقای سنگر شماره متقاعدین اکنون به حدود 170 هزار تن میرسد. اینکه حقوق متقاعدین چه وقت داده خواهد شد، زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما بیشتر از یک ماه پیش در یک برنامه اسپیس بی بی سی در صفحه ایکس یا توییتر سابق این رسانه ادعا کرده بود که قانون حقوق تقاعد تعدیل شده و بسیار زود از سوی وزارت عدلیه نافع تحفظ حقوقشان داده می شود. حقوق تقاعد به پولی گفته می شود که هر کارمند سابق بعد از تقاعد مستحق دریافت آن بوده و این پول سال به سال برایشان داده می شود. همچنان این پول تقاعد پس از مرگ به خانم و یا شوهر فرد متقاعد داده می شود و بعد از وفات هر دو فقط فرزندان آنان که کمتر از 18 سال سن داشته باشند مستحق گرفتن این حقوق شمرده می شوند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
پارچه موسیقی پشتو توسط زاکر حسین، طبلنواز هندی، برنده یک جایزه بین المللی موسیقی شد و نوازندگان همراهش جایزه بهترین موسیقی جهان را در جوایز گریمی برای این پارچه که اساسای هندی و غربی تشکیل شده کسب کردند. شماره از پژوهشگران امور فرهنگی این کسب این جایزه توسط زاکر حسین را دستاورد بزرگ می دادند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
این پارچه هنری پشتو نامیده می شود. پشتو هفته روان در 66مین دور جوایز گرمی در امریکا جایزه بهترین موسیقی جهان را از آن خود کرد. پارچه پشتو که از سوی زاکر حسین، طبل نواز سرشناس هندی، بیلا فلک، ایدی گرمیر و راکش جاور اسیا در غرب هند ساخته شده و تاریخ 12 می 2023 منتشر شد. آقای حسین پیش از این در مورد این پارچه گفته بود از آن سرهای موسیقی نظامی الهام گرفته که در زمان حاکمیت انگلیس ها بر هند از یک جا شدن موسیقی نوازندگان مارش های انگلیس و موسیقی محلی ایجاد شده بود. گرمی جایزه است که از سوی اکادمی ریکارد ایالات متحده داده می شود و دستاوردهای قابل توجه در صنعت موسیقی را شناسایی می کند. این جایزه معتبرترین و مهمترین جایزه در صنعت موسیقی در سراسر جهان محسوب می شود. غفور لیوال، کارشناس و پژوهشگر امور فرهنگی بر رادیو آزادی می گوید که کسب این جایزه برای این اثر هنری نشان می دهد که موسیقی از نظر هنری و فرهنگی در جامعه، فرهنگ و تاریخ پشتو جایگاه ویژه‌ای دارد. او افزود
تبلکی ده پختو تال یو پیژندل شوی او
ریتم پشتو در تبله یک ریتم شناخته شده و قابل توجه است. نوازندگان و هنرمندان پشتون نقش بزرگ در تاریخ هند دارند. طبعا آنها در زمان حاکمیت بریتانیا و مغول و از همه مهمتر در زمان حاکمیت افغانستان ارزش‌ها و آثار هنریشان را به هند بردند.
خپل هنری ارزښتونه او خپل هنری آثار لزان سره هندوستان ته وړي وي.
او افزود که شهرت جهانی موسیقی افغانستان نشان می‌دهد که افغان‌ها از نظر فرهنگی با هنر مخالف نیستند و محدودیت‌های وضع شده در عرصه موسیقی اجباری است که بر آنها تحمیل شده است. حکومت طالبان موسیقی را حرام می‌داند و پس از حاکمیت دوبارهشان بر افغانستان بر فعالیت‌های مختلف موسیقی و گوش دادن به موسیقی محدودیت وضع کرده است که به همین دلیل بسیاری از آوازخوانان و موسیقیدانان افغان کشور را ترک کرده و به کشورهای مختلف و ویژه کشورهای همسایه مهاجر شدند. آنها هر از گاه برخی آهنگ‌های جدید خود را برای طرفداران از طریق شبکه‌های اجتماعیشان منتشر می‌کنند. برخی از آوازخوانان که در داخل کشور به سر می‌برند، به تازگی از صحبت با رادیو آزادی خودداری کردند. اما پیش از این گفته بودند که با مشکلات مختلف از جمله مشکلات اقتصادی مواجه‌اند.
پیام‌ها و نظریات شما.
به مین دولت ها هوشیاری نفر کینه حق بغدار برسونیم کشور میسازیم. تا بوده افغانستان ولایت خور تاریخ داشته. منار جام سیکو از ولایت خور میگه همین سوتا و هر غیره به هر جای به بی ارزان به در خانه مرده که به ملت خدمت کنه. ملت از او برخار نشه و در کشورهای دیگه برو کشورها بیای با کار کنه. از ولایت کشورها سرمایه‌دار روی جان افغانستان کشورها کارگر به ما شما اول بندای افغانستان بسته شه او بعد همی اوی به مرز میاد تمام مهاجر میفره ورگشت میخوره میاد همون با همون جا به جا با همون جا بند ساخته شه زمین داده شه با کشت به ملت هم او میمای دوور او کمک کنه. بین الملل اگوشی ها رو دانا میبود از همی بزگری پول ور میداشت همی تعداد مهاجر از دریای نیل به وال جاده میکشید زمین وام کرد راه روی او تیار میکنه. لنگ ساخته میشه، سیلویار ساخته میشه، نونی و سهر رو بگرد در خانه خاطر کودک یا بگیره بیاره بخور. اونو با همون سیلویار با همونجا پخته شده.
23 سال است که ما متقاعدین داد و فریاد کردیم، سر و صدا کردیم. ابی حقوق ما را دولت طالبان نمیدهد. از شما خواهش مندم همی صدای ما متقاعدین را با گوش مسئولین بین‌المللی برسانید که همی حقوق ما بعد از یک راه اجرا شود. بخاطر از اینکه اولادای ما از ما نان میخواهد، آب میخواهد، لباس میخواهد، بعد زمستان است. نه چوب خریدیم، نه بعد خرج خریدیم، نه بخاری داریم، نه بعد حقوق متقاعدین چرا داده نمیشه؟ این 23 سال است که